أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در بیان مقدمات حکمت بود. گفتیم اگر مطلقی موضوع حکم واقع بشه، گفت مثلا اعتق اذا افطرت اعتق رقبه، رقبه رو موضوع حکم قرار داد و واجب کرد اگر کسی افطار ماه مبارک رمضان بکند باید بنده ای را آزاد کند. این اعتق رقبه، این رقبه که ماهیت را به شرطه که کلی طبیعی در خارجه، تمام رقبه ها را على سبیل البدل می گیره، برای اینکه تنوین تنکیر داریم، بنا شد قید وحدت داشته باشد، لذا میشه یک رقبه. حالا این یک رقبه مؤمن باشد یا کافر نداره، یا جوان باشد یا پیر، از کار افتاده باشد یا نه. نگفته رقبتا مؤمنه، گفته رقبه. خب این اگر در مقام بیان خصوصیات باشد که بگید هر رقبه ای، اینم هر رقبه ای را آزاد کند، کفایت می کند. اما اگه در مقام بیان خصوصیات نباشد، گفته است که صوم ستین مسکینا و او اطعام مسکین ستینا او اعتق رقبه، در مقابل اون دوتا قرار داده باشه، این محمله حکم را آورده، طبیعت من حیث هیه را آورده، اما بخوایم گردنش بذاریم هر رقبه ای نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه در مقام بیان خصوصیات نبوده، در مقام بیان طبیعی، در مقابل طبیعی. مرحوم شیخ انصاری در احل الله البیت و حرم الربا همی رو میگن، اگر حرم الربا نبود احل الله البیت بود، و میخواست بگه هر بیعی، و ما میگفتیم که این احل الله البین در مقام بیان خصوصیاته، اما چون حرم الربا اومده در مقام بیان خصوصیات نیست، میخواد بگه این مهمله، این طبیعت در مقابل اون طبیعت، اون طبیعت حلاله، اون طبیعت حرامه، و اما این طبیعت بخو هر خصوصیتی دیگه چون در مقام بیان نبوده نمیشه استفاده کرد. لذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میفرمایند که همه اطلاقات در قرآن شریف چون در مقام بیان تشریع حکمه از او اطلاق گیری نمیتوانیم بکنیم. وقتی میتونیم اطلاق گیری کنیم که در مقام بیان خصوصیات باشه. بنابراین این طبیعت من حیث هیهیه، این لاهی ماهیت لابشن، این کلیه طبیعی، این وقتی مذهب به حکم شد ممکن است طبیعت اراده کرده باشد، نه خصوصیت، نظیر الرجل خیر من المرأة. خب در الرجل خیر من المرأة که نمیتونی اطلاق گیری کنی و بگی هر زنی بهتر از هر مردی، نه هر مردی بهتر از هر زنی. و ما جواب میدیم حضرت زهرا بهتر از همه مردها. اصلا نظر به افراد و خصوصیات نداره، مخواد بگید این طبیعت بهتر از اون طبیعت. اینو میگن طبیعت اومده مصب به حب شده و نظر به خصوصیات نداشته. و بعض اوقات هم ممکنه در مقام بیان خصوصیات باشه. پس این طبیعتی که مطلب به حکمه، این طبیعتی که موضوع احکامه، این علا سبیل قسمینه، یه قسمت طبیعت اراده شده نه خصوصیت، یه قسمت طبیعت اراده شده با خصوصیت. حالا تشخیص ما که این طبیعت مهمل نیست بلکه ساری جاری است، بلکه بیان خصوصیات هم داره، باید یه قرینه ای در کار باشه. مثل الرجل خیر من المرأة که قرینه تو کاره که طبیعت مهمل است، طبیعت من حیث هیهیه است نه خصوصیات. اگرم بخوایم در احل الله البی در اعتق رقبه بگیم در مقام بیان خصوصیات باید یه قرینه در کار باشه، تقریبا مثل لفظ مشترک، همینطور که او قرینه معینه میخواد این هم قرینه میخواهد. این قرینه رو برای این که ما طبیعت و ساریش بکنیم و گردن مولا بذاریم که در صدد خصوصیاتم بودیم، بهش میگیم مقدمات حکمت. این مقدمات حکمت را بعضی یکی دونستن، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و حضرت امام. بعضی ها دو تا دانستن مثل مشهور، بعضی سه تا دونستند مثل مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه میفرماید مقدمات حکمت اینه، باید اثبات کنیم در مقام بیان مراده، قرینه ذکر نکرده، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، اون وقت گردنش بذاریم طبیعت ساریه میخوای یعنی این طبیعت در هر فردی باید قبول بکنیم. به این میگن مقدمات حکمت. راجع به اون اولین خب یه مقدار صحبت کردیم که به قول اینها میگن مما لا بد من، اثبات کردن، احراز کردن این که مولا در مقام بیان خصوصیات است، نه در مقام بیان کلی گویی، مهمل گویی، طبیعت گویی. نباید اثبات بکنیم. اگه اثبات نشه چون لفظ مشترکه نمیتونیم گردن مولا بذاریم که هر خصوصیتی. مثل که شیخ انصاری همین رو میگن که حل الله البیع رو ما بخوایم گردن مولا بذاریم بگیم هر بیعی نمیشه، برای اینکه مولا جواب ما میده من که در مقام بیان خصوصیات نبودم، من در مقام بیان طبیعت بودم، در مقام تشریع حکم بودم، میخواستم بگم این طبیعت حلاله، اون طبیعت حرامه. نظام اگر ما بخوایم بگیم که طبیعت ساریه، یعنی هر طبیعت، هر فردی از این طبیعت رو ببری، کلی طبیعی بردی و تکلیف را ادا کردی، باید اثبات بکنی یه قرینه که مولا در مقام بیان مراده. مثل این که همه این رو پذیرفتن، من بررسی هم کردم و ندیدم کسی در اصول بگید این مقدمه را لازم نداریم. فقط مرحوم ها شیخ در دورش، این مرد بزرگوار که مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه که از شاگردان ایشون، از خواص ایشان است، در دوره هم هست، ایشون منکر این مقدمه شدن. تقریب این که منکر شده، یه مقدمه رو برداشته، یه مقدمه دیگه جاش گذاشته. عظم هم هست که مرحوم ها شیخ وقتی که مولا در مقام بیان مرادس رو میزنه، میفرماید بنابراین اون اولی که لازم نیست، اون دومی هم که قدر متعقن در مقام تخاطب هم برمیگرده به دوم، دوم هم اینه که قرینه نباشد، خب معلومه قرینه باید نباشد. لذا اصلا ایشون میگن مقدمات حکمت یخدور. تقریبی که مرحوم ها شیخ در درر میکنن اینه که شاگرده هاشونم مخصوصا مثل آقای داماد خیلی پاپشاری روی اون داشتن. میفرماید وقتی میگه جعنی به رجون یا اعتق رقبه، اگر این جعنی به رجول طبیعی باشه دون خصوصیات بالاصاله اراده شده، و اگه مراد اعتق رقبه مؤمنه باشد بالعرض استعمال شده، حکم روی اون اعتق رقبه است، و این اعتق رقبه بدون مؤمنه مجازه. دوران امر است بین این اعتق رقبه بالاصاله است یا بالعرض بالاصاله است. دوباره دیگه تکرار کنم، مرحوم ها شیخ در دورر میفرماید اگر مولا بگه جعلی به رجول، اگر از این رجول طبیعت ساریه اراده کرده باشد، بلاصاله است، بلاصاله جعلی آمده روی موضوع. و اما اگر جعلی به رجل مرادش مؤمن باشه، مرادش جوان باشد، اراده روی اون جوانه و این رجل بالعرضه، چون وصف و موصوفه بالعرضه، بالعرض گفته جعلی به رجل، در حقیقت جعلی بالمؤمنه است. و دوران امر بین این که بالاصاله باشد یا بالعرض، بالاصاله مقدمه، وقتی مقدم شد پس رجل میخواد من دون وصفی از اوصاف. فرمایش ایشون مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیهم اصرار روش داشتند و ما به آقای داماد میگفتیم اصلا فرمایش مرحوم حاشق مشی عن غیر تحریره، از تو بحث ما این نیست. بله فرمایش مرحوم حاشق بگید دروغ. وقتی میگه جعلی به رجل، نمیدونم رجل بالاصاله موضوع واقع شده یا بالعرض، بگید بالاصاله. خوبه؟ اما حالا که بالاصاله مراده این بالاصاله طبیعت من حیثهی هست یا طبیعت ساریه، خب این مقدمه دیگه اینا اثبات نمیکنه، باید یه چیز دیگه بیاد بگه طبیعت ساریه است نه طبیعت محمله. و اون چیه؟ مقدمات حکمت. باید بگیم مولا در مقام بیان مراده قرینه ذکر نکرده، پس از این اعتق رقبه سریان هر رقبه این. و این فرمایش مرحوم حاشق ربطی اصلا به این مقدمه نداره. اگر کسی خیلی زرنگ علمی باشه مثل استاد بزرگوار ما آقای داماد، به ایشون گفتم که خب حالا شما زرنگ در علم، مقدمه مرحوم حاشق برمیگرده به همین مقدمه مشهور، یا ربطی به بحث ما نداره، یا اگر ربطی به بحث ما هم داشته باشه مترادفه. ما اون که میخوایم اینه، گفته است احل الله البیت، نمیدونم در مقام بیان تشریع، یعنی این طبیعت در مقابل طبیعت ربا حلاله، یا این که نه این طبیعت ساریه، میخواد بگه هر بیعی الا ما اخرجه الدلیل حلاله. خب کدومه؟ با چی باید بگم هر بیعی؟ باید بگم مولا در مقام بیان خصوصیاته. با اون حرف مرحوم عاشق که میگن بلاصاله است نه بالعرض، میگم خیلی خوب بالاصاله، اما بالاصاله حالا حرف اینه، این بالاصاله که گفته اعتق رقبه، آیا اعتق رقبه یک کافره را میگیره یا نه؟ اعتق رقبه یک کافره باشه قید مخواد بالعرضه، اعتق رقبه یک مؤمنه باشه قید مخواد بالعرضه، اعتق رقبه من حیث و هیهیه باشد به ذاته. یه حرف مرحوم عاشق خیلی خوب قبول بکنی. اما حالا بفرمایید به ذاته، تعتق رقبه به ذاته، اما در مقام تشریع میشه طبیعت مهمله، در مقام خصوصیات میشه طبیعت ساریه. مقدمه شما نمیتونه اثبات بکنه که آیا طبیعت طبیعت مهمله است یا طبیعت طبیعت ساریه. تا اینجا اینجور شد که مقدمه اول را بودم اینه، باید احراز کنیم مولا در مقام بیان مراده، تا اینکه گردنش بذاریم خصوصیات نگفتی، پس خصوصیات موضوع حکم تو نیست، یا بگیم خصوصیات رو در مقام بیان بودی نگفتی، پس خصوصیات ضمن موضوع حکم نیست. گفته است اهل عتق رقبه نمیدونم مؤمن یا کافر، نگفته مؤمن یا کافر، میگیم در مقام بیان موضوع حکمت بودی خصوصیت نیوردی، پس اراده کردی طبیعت من حیث و هیه هم مؤمن رو بگیره هم کافر رو بگیره. مقدمه دومی که به عقیده ما خیلی واضحه باید باشد، این که قرینه در کار نباشد، و الا اگر قرینه حالیه قرینه مقالیه در کار باشه، ولو این گفته احل الله البیع و در مقام بیان بشه هر بیعی، اما قرینه حالی داریم قرینه مقالی داریم که ربا نه، و چون قرینه در کاره اطلاق نداره. به عبارت دیگر برمیگرده به این که گفته است احل الله البیع، نگفته است بیع غیر ربوی، اما میدونیم این بیع غیر ربوی این مسلمه در اسلامه، قرینه حالیه تو کاره، بعض اوقات هم قرینه مقالیه. گفته است که احل الله البیع حرم الربا، یعنی ربا در اسلام حرامه، مقدمات حکمت جاری نیست. چرا؟ برای اینکه قرینه تو کاره. اون قرینه به ما میگه مولا در مقام بیان همه خصوصیات نبوده، تا این که قرینه رو ذکر کنه بگه اعتق رقبتا مؤمنه، خب دیگه این مؤمنه نمیذارید بگه مولا در مقام بیان همه خصوصیاته. ظاهرن اینم یه ضرورته، باید باشه. اگرم میخواد بگید، بگید محقق حکم صغرای همون کبرا. و کبرای بدون صغرا نمیشه، حتی اگر کبرایی داشته باشیم آقا خانم صغراش نیومده باشه، باید بگه مطفیس، نمیشه که کبرای فقط نتیجه بده. در وقتی نتیجه میده که کبرا و صغرا با هم حالا یه مقدم یا مؤخر موجود باشه تا ما نتیجه بگیریم، بگیم مولا در مقام بیان براده قرینه ذکر نکرده پس مطلق اراده کرده، و الا اگر کبرا باشه صغرا نباشه معلوم نتیجه نمیتوانیم بگیریم. این مقدمه هم مثل این که مسلم در فقه اصول ماست، یه ضرورت، اما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی جدا منکر این مقدمه دوم بودن، گفتن لازم نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم متابعت از استادشون آقای بروجردی تو درس میفرمودن این مقدمه لازم نیست. چرا؟ میگفتن محقق موضوعه، شرط نیست، محقق موضوعه. و ما در مقام بیان شرایطیم، شرایط اطلاقگیری، و چون در مقام بیان شرایطیم اون محقق موضوع شرط نیست، پس نمیتونیم جزء مقدمات حکمتش حساب بکنیم. این فرمایش آقای بروجردی در درس و حضرت امامم متابعت از ایشون. خب جوابشم اینه که اصلا همه شروط محقق موضوعه. من این رو به حضرت امامم میگفتم، گفتم آقا مگه شرطی میتونی پیدا کنی محقق موضوع نباشم؟ میگه نماز بخون. بعد که میگه نماز بخون، یه شرایط خارجی یه شرایط داخلی ذکر کنه، همه شرایط میشه محقق موضوع، نماز رو تبیین میکنه. لذا تا بیان شرایط نکرده باشه از شما میپرسن نماز چیه؟ میگه نمیدونم. اقیم الصلا آت و زکات چیه؟ میگه نمیدونم. اما وقتی شرایط رو تعیین کرد، گفت اول خود تکبیر، آخر خود تسلیم، ازتون میپرسم نماز چیه؟ بگید نماز یه مرکبه، اول خود تکبیر، آخر خود تسلیم. همه این شرایط شد محقق موضوع. اصلا اگه با دقت عقلی بگم جلو، یه جا پیدا نمی کنیم که شرط باشد محقق موضوع نباشه. فرمایش های بروجردی برمیگرده این که ما کبرای بدون صغرا میتونیم داشته باشیم، معلومه نمیتونیم داشته باشیم دیگه. اگرم ذکر نشه مطلیست، یعنی به وضوح باقی گذاشته شده. همه صغراها و کبراها، چه شکل اول و چه دوم و چه سوم و چه چهارم، همه این شکلها برید تو منطق ببینید، هیچ جا نمیشه کبرا بدون صغرا. صغرا به منزله مصداق، کبرا به منزله کلیه. شما باید کلی و جزئی را با هم تشکیلش بدید ثم نتیجه بگیرید. هذا عالم، کل عالم یجب اکرامه، فهذا یجب اکرامه. و اما اگر بگید که کل عالم یجب و اکرامو و هازا یجب و اکرامو، غلطه. نگر بگید مطفیه، بگید هازا عالم، دیگه این مطفیه. اما بالاخره معناش اینه کبرا خانم بدون صغرا خانم نمیشه، هر دو باید باشد تا نتیجه آقا باره بر این کبرا خانم و صغرا خانم بشه. لذا این فرمایش دو استاد بزرگوار ما هم که میفرمایند نه مقدمه دوم لازم نیست، نه مقدمه دوم لازم است. حالا چیزی که خیلی مهمه این مقدمه سوم مرحوم آخونده که معناش چی؟ که ایشون میفرماید که قدر متیقن در مقام تقاطع خودشون گفتن، اما وقتی که کفایه رو مطالعه کنیم میخواییم معنا کنیم یه قلوم بسلومبه عجیبیه. بعد رفتن تو حاشیه بازم معنا کنن، نمیدونیم چی میخوان بگن. دیگرانم که این قدر متیقن در مقام تخاطب رو میخواد معنا کنن، هر کسی چیزی میگه اما دلچسبیم. آقای بروجردی چیزی میگن، دیگران چیز دیگه میگن، و این قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی که اینا تقاضا دارم مطالعه کنید جدی تا فردا روش حساب بکنیم، ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.